مار برای این بود که امکان باید جایگاه خویش را در جهان به دست آورد. او معنی بازگشت به خودگشت انسان دارد و به همراه اون آرزوهای خویش را جامعه عمل بپوشاند. هگل شرط انکار را در بیگانگی انسان از طبیعت، چون طبیعت بیگانگی انسان از روح مطلق بود، پس این بازیافتن انسان جایگاه اصلی اون حالت سنتوج قرار می شد که باز با بیگانگی از طبیعت، یعنی بیگانگی با اون که با او باز بیگانگی از خودش هست، نفی در نفی. پس فویر با در بیگانگی انسان از خدا می دانه که قبلا گفت او این جنگی می لگه. و اما مرد ولی مرد با که در اون بود که انسان باید جهان را تغییر دهد و دگرگونه کند، این نویسه تا کنون دانشمندان و فلاسفه خبر مختلف بسیار تفسیر در پیرامون جهان پرداختند. ولی نکته عمده دیگر گونه کردن جهان است. این را وسط فکر کردن که خودی بیتناسب است جهان واقع دیدگاه مرد جامعه بود، یعنی انسان اگه بخواهد جایگاه خودش را پیدا کند باید به جامعه باید برگرده. جامعه یعنی همون حالاتی که اشتراکیت اولی باید برگرده و انسان به رسیده خودش با تغییر باید برگرده مرحبا باشد. ببینید یه تفاوتی که میانه نظریه بیگانگی هگل با نظریه بیگانگی ما هر دو هست این هست. در بیگانگی هگل انسان نیست که از خود بیگانه شده است، این خدا است، این روح مطلق است که از خود بیگانه شده است. انسان مرحله تکامل خداوند است، یعنی خداوند در انسان به کمال نهایی خودش میرسد. پس انسان عبارت است از این که تنه خدا طبیعت با خدا بیگانه شد و باز بار دیگر که بیگانگی در مرحله بعد که پیدا می شود مرحله همون انسان است که پیدا می شود. ولی در نظریه فویرباخ این مسئله خود بیگانگی انسان برای اولین بار در فلسفه فویرباخ مطرح شد و در فلسفه ما انسان خودی داشت و انسان از خود بیگانه شد و انسان باید به خودش برگرده. این به فویرباخ مطرح کرد رفت. پس این یه تفاوتی که لطفا با هگل داشت. تفاوت دیگری که با هگل داشت فویرباخ و به تبع او مارکس عامل از خود بیگانگی را دین و مذهب دانستند. توجه کردید؟ باز با این تفاوت میان مارکس فویرباخ که مارکس فویرباخ فقط این را عامل از خود بیگانگی دانست و مسئله را به شکل به کار انسان و به مسئله مالکیت مربوط نکرد. توجه کردید؟ آمد مسئله را از دید روانشناسی مسئله را تقریبا مطرح کرد. خب انسان عالی‌ترین موجودی که در طبیعت وجود آمده و در انسان یک سلسله شرافتها به شرافتهای ذاتی فطری در واقع شرافتهای ذاتی فطری در انسان وجود دارد. در انسان عدل وجود دارد، در انسان رحمت وجود دارد، در انسان خیر وجود دارد. این یکی ما میگیم جنبه های انسانیت انسان. ولی انسان به یک سلسله علل روانی هستند که به خودش به طبیعت خودش بدبین می شود و با خودش بیگانه می شود. بعد همه این خوبی ها را میاد به یه موجود دیگری به نام خدا نسبت می دهد. این خدایی که او تعریف کرده که مظهر عدل، مظهر رحمت، تکی و چی، یعنی خودش هست که از خودش بیرون انداخته، که خود برون تکنی از خودش بیرون انداخته. و بدین معنیش این است که انسان خلق بشود، حقیر بشود، اون چی که به انسان منصوب باشد تکسی و حضارت باشد، و اون چی که به خدا نسبت داده می شود همه علوف باشد و عزت باشد و کرامت باشد و رحمت باشد. انسان باید به خودش باید برگردد و اون چی که خودش داشته است این را از دیوانه کرد می خواسته است سلاطه به خودش برگردند، یعنی اون را به عقلش برگردند. مارکس هم در این جهت با تو ارتباط داشت و این جدایت شریک است که این دیوانگی را از انسان شروع می کند و بازگشت هم باز بازگشت به انسان می داند و بعد در این جهت شریک است که اون هم دین را یک عامل از خود دیوانگی می داند، اما در دستش و در دست تو ارتباط فرق کرد. اولا این عامل از خود دیوانگی را سه چیز می داند، اون یکی می داند، این سه چیزی که اون می داند یکی مالکیت است و دیگر دولت هست و سوم دین، و نقص اول را هم برای مالکیت می داند، یعنی دین و دولت را ساخته مالکیت می داند و در حقیقت نقص اول را مربوط به کار می داند، یعنی مخواد دیگه انسان در کار خودش از خودش دیوانه شد. توجه کردید؟ در کار اجتماعی خودش از خودش دیوانه شد به این معنا که کار که در این کتاب مارکس و کار که برای انسان شرافت انسان بود و حقیقت انسان بود، سازنده انسان بود، جوهر انسان بود، همه چیز انسان بود، به خود انسان تعلق داشت. توجه کردید؟ به انسان باید به کارش تعلق داشته باشه و کارش به خودش باید تعلق داشته باشه. مالکیت که به وجود آمد آمد کار را یک امر بیرونی از انسان طلب می کنید، نه اینکه من هستم و کار و کار هست و من یعنی کارم و کار یعنی من، بلکه کار مثل یه امر بیرونی که این را قابل خرید و فروش هست. ما در اینجا از کردیم که هر اینها در موضوع کار نظیر اون حرکت که ما در مورد بعضی از امور دنیوی امور معنوی می زنیم. ما در باره بعضی از امور معنوی میگیم اینهای امور غیر قابل فروش هستند. مثلا آزادی، آیا انسان میتواند آزادی رو خودش بفروشه و خودش برده بکنه؟ و یه اختیار خودم رو دارم، من آزادم، کسی هم مالک من نیست، خودم که مالک خودم هستم، من خودم دلم میخواد به اینکه این آزادی رو به کسی هده بکنم بشم برده این، یا خودم دلم میخواد که آزادیم رو بهش میشم، یه پول میگیرم این پول رو به یه مطلبی میخوام برسونم در مقابل آزادی خودم. این کارهایی که شبیهش را در قدیم میکردن در قنارها مثلا خودشون رو میرکتن، یا بعضی از شرافتهای دیگر مثل این کسی بیاد شرافت ناموسی و خودشو بفروشه، میگه غیر از این است که این زن به من تعلق دارد و این ناموس به من تعلق دارد و مال من است و هر چی که مال کسی بود و حق داره هر گونه تصرفی که بخواد داره شدون من این بخواهم بکنشم از غالب سخواه میکنم که بگیم این شرافت قابل فروشی که خود تلقه گفتیشی این قابل فروشی. و حتی ما خود این شخصا معتقدیم که در این مسئله تحضر و درست در مقابل خیلی کارها شرع حرام هست، این هر دلیل مخالفت با قصد غربت هست که آیا اگر انسان بخواد مرد بخواد بگیرد آیا قصد غربت امکان دارد یا قصد امکان امکان ندارد، بعد این حرفا پیشید نفس از این دکیم به قصد غربت نیست. این ها از جمله امورید که شارع این ها را فوق خرید و فروش قرار داده، یعنی این ها را در مرتبه ای برای این ها شرافت و عزت قرار داده، این ها تو قابل مبادله مثل فوق مبادله هست. همین جوری که یک سلسل امور که منافع معلله مقصوده ندارن دون مبادله هستن، یک ده امور فوق مبادله هستن، مثل قضاوت و مثل افتار. مثلا بحث تعلیم لاغت تعلیم علوم دینی تعلیم علوم دینی، قضاوت اون چنون شرافتی دارد که نباید در مقابل قضاوت پول گرفت، این قصول میگیرم قضاوت میکنم رجا کردیم. و لحاظا قاضی باید تعمیم که حتی شکل حقوق مستمر یعنی در مقابل مای پنج داتران در داتران از خالی از اشکال میرم، قاضی را بیت المال باید تعمیم بکنه، بدونی به حساب نوت بخورد و قاضی هم باید قضاوت بکنن یا مفتی هم همینجوره افتار و مفتی بگه آقا من زحمت کشیدم مستعد شدم این همه دور سراغ خوردم چرا از من مطرح سوال میکنه این حد میگه از جواب دیدم از من کرده شما کرده کن من خرج دارم تو از من ترمید و کرمید بکن که تبجیبت رو از من ترمید بکن ولی من که وزیفه ندارم به این که خطبان رو موت و مجیلی در اختیارت قرار بدن این قرمی در خطبان واقعا به تو میدن در این چرا؟ آیا واقعا درسته یا درستی؟ واقعا درستی؟ درستی برای این ها فوق فروختن هست توجه کردی؟ این بیسی خود هم خوری که بخواد بپوشه شرط شرط هم بخواد بپوشه و همچنین دیگه امثال این آمد به یه مصحف هم که اشکال داره به همین جهته که مثلا به یه مصحف برای اینکه درسته اگر که خود مصحف حالا تیبن یک کاغذ و مرکبی بیشتر نیست ولی بالاخره این کاغذ و مرکبی است که این ارزش رو پیدا کرده به واسطه خطوطی به اون خطوط بیانگر کلام الله هست و این را بهتری کاغذش که نمیفروشن این یک رو کاغذ میخوان بفروشن به اعتبار اون مکتوب میفروشن این مکتوب به اعتبار این که نمایونگر آیات الله هست این مطلب این است که این قابل این بخش یعنی شارع خواسته است که این را مطلب خرید و فروش قرار بدهد اونا این این زرگه به کار میدهد همه چیز انسان کار حتی انسان به کار ساخته انسان به کار میسازد خود فلسفه میگه یعنی عبارت از کرمی است عبارت از کار علم را کار به انسان میدهد شنید اندیشه انسان کار خود انسان را کار میسازد خود انسان را کار میسازد چیزی که انسان را میسازد پس موقع خود انسان قرار گرفته پس این نباید این باید به خود انسان باید تعلق بگیره اون روزی که انسان کار را به عنوان یه امر بیگانه با خودش این رو میفروشه مرد میگیره که با کار خودش بیگانه شده یعنی با خودش بیگانه شده با جوهر ذات خودش بیگانه شده توجه کردی؟ اینکه
در
شرط
اون هنره
ممکن محترم هست نه ما که میگیم محترم هست یعنی مفت مجانی نباید بگیرم در مقابل پول باید بدم اینا ما داریم میگیم ما اینا رو داریم میگیم اینا میگن عمل انسان محترم به معنی این که نباید خرید و فروش بشه یعنی اونقدر احترام داره که نباید در ادارش پول قرار بگیره توجه کردید این کار مال جامعه است باید داره جامعه صورت بگیره بدونی که در مقابلش مزد بشه جامعه هم باید زندگی رو با تامین بکنه این روز ما راجع به قاضی میگیم ما میگیم قاضی کارش را باید برای خدا باید انجام بده از بیت المال زندگیش باید اداره بشه نه اینکه در مقابل این قضاوت پیری بگیرد مزد بگیرد اینکه عمل قاضی محترم در اسلام با اینکه عمل مسلم محترم هم هر مسلم محترم هم دو نوع احترام هست او عمل مسلم محترم هست یعنی اینکه اگه کسی بیداری بخواد بگیره نمیتونه بیداری بگیره باید در مقابل سود باید بده این دفعه که عمل قاضی محترم این طور این مطلب هست رجوع کردید اینجا در اندیشه یه اینکه بیگانگی به صورت بیگانگی روح مطلق از طبیعت روایت داره و این بیگانگی طبیعت از روح مطلق نه تو خیلی در حسده یه تیرده
میشه نگیر اینو در چونه که
بودی به بازه که ماخو با جهدن کنه خب، جهد یه بودی دور از اینجا دور از اینجا این دور از اینجا به این مثال که گفتیم بکنم در حسده یه تیرده این بیگانگی به شکل بیگانگی انسان از خداوند و مذهب شدن دیگر دیگر ولی در تفکر ما بیگانگی به صورت بیگانگی انسان از جامعت جلیات هست بنا به عقیده ما انسانی که به خدمت نیروهای ستمگر جامعه در آمده قربانی نیروهای مظلوم شده هست توجه کردید پس انسان وقتی که استثمار می شود با استثمار شدن با خودش بیگانه شدید کار کجا این که به خودش تعلق بگیرد به غیر تعلق میگیرد انسان اونها خودش هست که کارش مال خودش باشه توجه کردی؟ یعنی کارش مال غیر نباشه نه مال شخص خودش باشه مال استقبال اجتماعی باشه انسان اون وقت خودش هست اینا هم معتقد هم که انسان گفتیم که بگه جنریکه یعنی انسان به کار اجتماعی و کار انسان مدعی است که به کار اجتماعی است را ثابت نتونی کنه از انسان اون وقت خودش هست
کارش به خودش یعنی به خود اجتماعی تعلق داشته. وقتی که نیروی ستمگر میاد اینجا به طبعه این کار را به دیگری طبعه استطاب میدن، این را واقع بشید کنه. ما از چی دیگر با پروتاریا و کارگران بیشتی به مصاحبتی نمیشه. اما او که در معتقدات تازه ایشش از دیالکتی که هگل الان گرفته بود، حالت واقع دیوانگی انسان که تنکش محروم از دارایی و حقوق را در محتوای منطق دیالکتیکی جستجو میکرد، یعنی به همان اساس منطق دیالکتیک تشریح کرد. مارکس نیز مفهوم دیوانگی انسان را به صورت دیوانگی از کار ارائه کرد. از یه جهت گفت که مارکس دیوان در تفکر ما دیوانگی به صورت دیوانگی انسان از جامعه در میافته است. در یه جهت که مارکس مفهوم دیوانگی انسان را به صورت دیوانگی از کار ارائه کرد. این دوتا جمع این دوتا خیلی کلی نیست. آیا دیوانگی از جامعه یا از کار؟ از هر دو و این هر دو در هر یکدیگر نیستند، در طول یکدیگر. وقتی ما میگیم از جامعه جنبه روبنایی قضیه رو میگیم، وقتی میگیم از کار جنبه زیربنایی قضیه رو میگیم. دیوانگی انسان از جامعه یعنی انسان به صورت ما زیست میکرد، نه به صورت من. اون وقتی از جامعه دیوانه شد که ما تبدیل شد به من. دیوانگی از کار یعنی در ابتدا کار جمعی بود، بعد به صورت کار فردی شد، به معنی اینکه کار کسی را یک نیروی دیگری استثمار کرد. در سال 1844 در دفتری که اقتصادی فلسفی خود چه میگه؟ در شرایط روابط اجتماعی متباین و متضاد، اینجا که جامعه به دو طرف تقسیم میشود، نظریه کارگر عمل تولید را کاری اجباری میشمارد، با حال اینکه در اون عصر کار اختیاری بوده، چون همه کار را برای جامعه میکردن، نه برای پول، نه برای مزد و نه به زور کسی. و بدین روال روح خود را به تباهی میکشاند. اون وقتی که یک قوه ناصح آمد به زور وادارش کرد به کار را برای او بکند، داخل شد. از این در ما کارگران به دو گونه، این دو گونه را توجه بفرمایید خود اینکه میکند. از این دیوانگی، از این در ما کارگران به دو گونه دیوانگی گرفتار میآیند. یک دیوانگی کارگران از ثمر و حاصل کار. مثل درست یک درختی که یه میوه اگر میدهد، میوه اصلا طبعا به این درخت تعلق داره. کار انسان به انسان تعلق داره. وقتی که ثمر کارش را دیگری بدهد، این با خودش دیوانه شده، چون با کارش و ثمر کار خودش دیوانه شده، با خودش دیوانه شده. ظاهرا بیشتر مقصودش همون ابزار تولیده. ابزار تولید به این میسازد مالکش تولیده است. توجه کردید؟ دو، بیگانگی کارگران از نفس کار. حالا فرق این دو تایی چیه؟ اولی بیگانگی کارگران از ثمر و حاصل کارشی، دو، بیگانگی کارگران از نفس کار. یک بسیار در سابق اینجا بوده که تانی اواخرم بوده که حالا انکار میکنم، ولی انکار دیگه ایسی نیست. ببینه ازدواج با محارم را جایز میدانم. حکم ازدواج با جفتانی هست. خیلی من شنیدم کسی هم خیلی هم میکرد خوری کنید حالا زردشتی هم بوده یا نبوده این کاری میکرده میگوستم این که همین استدلال اینا رو ترخوزن اون این که با دخترش زنا میکرده یا ازدواج کرده بوده زنا میکرده بوده آخه من آدم اگر این نهالی را بکارد هیچ کس از خود او اولویت نداره به اون چی که خودش کاشته. این ثمره کار خودم هست، نهالش من خودم کاشتم. یک تا برید نگرم جایی دوری کنم جایی دوری کنم حالا حقیقا نیست. این حالا این را
معلومی
نیستم بسیار چرا؟ ولی حالا این بیانی که بعد میکنه از این شرط با توجه به بیان بعدی، چون بیان بعدی دارم. این معلق خودش ایراد داره به حسن ما بعد میرسه به حسن ایرادی بذاری این تاگه میگه مارس با ساده جلوه دادن مسائل چنین میپندارد که کارگران از حاصل دسترنج خویش بهره نمیگیرد و کار نیز با تبایع آدمیان تخالف و تضاد حاصل میکند. او دوتا را اینجوری تفسیر کرده. میگه که مارس میگه دیوانگی کارگر از ثمره حاصل کار خوده، یعنی گفته حاصل دست بهره، او از حاصل درستان که خودش بهره نمیگیرد حاصله به بهره یا حاصله این دسترنج رو دیگری
میبرد.
این رو فکر میکنیم که لازم نیست که حاصله دسترنج یه را دیگر همون میگه یه حرفش همونه میگه آقا این است که مگر آقا هر کسی که مثال یک از کده به همینجا را چیزی شده اگر یک کسی دخترش یا خواهرش رو کسی دیگه میبره اون هم دختر و خواهر کسی دیگه میبرسه این بنابراین اینجا نیست که حاصل دسترنج من رو چه دیگران ببره و که حاصل دسترنج دیگران داری میبرنی این که نیست این که ضرورتی نداره که حالا صرف این رضیه که حاصل و دسترنج من را دیگری میبرد که استفاده میکنم دیگری میبرد چه هم حاصل دسترنج دیگری میبرد وقتی که مبادله شد وقتی این گندم تولید کرد و او برنج تولید کرد به این گندم این را او گفت و برنج این دیگری گفت این که استثمار نیست بله استثمار این است که حاصل دسترنجی را اون مدیانی بگیره ببره یا در عوض اگر پولی میدهد به اون اندازه ارزش واقعیش ندهد توجه کردید دولت خیلی نگیره میشده خب پس اگر این معنی این که دیگانه شده است با ثمره کار خودش یعنی محصول دسترنجی که دیگری داره البته در بعضی شرایط راستم هست در بعضی شرایط راستم هست در مواردی که حالا در بحث ارزش در بحث اقتصاد باید بحث بکنیم که خیلی بحث عمیقی هم هست اونیه یه چیزی رو کارگر تولید میکنه چه علاقه ارزش این تعلق داره به کارگر؟ آیا تمام ارزش این تعلق داره به کارگر؟ یعنی کارگر میاد در کارخانه کار میکنه یا جاره در این مدرسه کار میکنه بعد این محصولی به دست میاد بعد این محصول در بازار دیگه قیمت معین بخوره از نظر این از نظر ما تمام این قیمت تعلق داره به کار این کارگر سرمایه‌دار هیچ سهم نمی‌برد. سرمایه‌دار فقط به اندازه همون سرمایه خود سهم می‌برد. یعنی استهلاک سرمایه. جایی دیگه هر چه ارزش تعلق داره به کارگر تعلق داره. پس چی دیگه سرمایه‌دار می‌برد؟ این دوزی. این در بحث ارزش را به تر باشه. خیلی خوب. من اجمالاً در بعضی قسمت‌ها با هم قبولم هست. یعنی در یه قسمت‌ها یک بدون شک بیان همین جور هست. یعنی این تقسیم سودی که میان کارگر و سرمایه دار میشود در جامعه های سرمایه داری بخوزه در جامعه های خودمون این به طور خاص سرمایه عادلانه نیست یعنی یک کارگر با این کارگر در شرایط امروز ایران الان در این کارخانه های یعنی 45 تومن 50 تومن میگیرن رجوع کردید 45 تومن 50 تومن در صورتی که شما میبینید که با 50 تومن اون حداقل معیشت یک خانواده که نخری یعنی یه زن شوهر باشن و یه بچه‌ام اداره نمیشه این اگر اداره بیشه به این شکله این از میلاد یه مثلا محروم هست بسته کن اگه مریض بیشه یه دوای یه مرسی سنگینه بخواد دیگه از اون محروم ولی خب سرمایه‌دار در آخر سال از کنم به این هزار تا کارگری که اینجا داشته این هزار تا کارگر اون رد اینها داده که حد اقل ما یه اونش بوده ولی خب سرمایه‌دار در آخر سال چندین میلیون تومن سود از اینجا برده توجه کردید این نمیتونه یه امر عادلانه ای باشه این مخلط اینجوره که قسمتی یعنی اگر اون حق واقعی را اگه ما بخویم در نظر بگیریم توجه کردید حالا در بحثهای آینده گفته خواهد مزد کارگر اینقدر نیست یعنی ما برای سرمایه البته حق قائل هستیم سرمایه خودش میتونه حق داشته باشه اما این تعیین حق هم به این نیست که از اجبار کارگر استفاده میکنه کارگر داره اینکه اگر اینجا استفاده نکنن گرسنگی دارد میمیره در مجبور قیمتی که او بهش تحمیل میکنه همه در رابطه به نظیره این خبر این که در بعضی از موارد در بسیاری از موارد همین جور است که انسان از ثمره کار خودش محروم میمانه ولی ما نمیتوانیم هر مطلق آنجاها که مبادله صورت میگیرد این رو معنی دیگانگی به کار بگیرید و معنی محرومیت بگیرید دیگه فقط در یه جا که کارگر از ثمره کار خودش محروم نمیماند
اونجایی که سرمایه مالک اقتصادی نداشته باشه و مالک اجتماعی داشته باشه و کارگر کارش را برای جامعه بکنند، بعدم به اندازه زندگی خودش از جامعه دیگه خلق دیگه از تمرین کار خودش معروم نشده. یعنی این انحصار نداره، این نقطه اصلی است که بعدها در بحث اقتصادی باید بکنیم که خلاصه این است که از نظر ما هر جا که سرمایه داری باشد و کارگری بعد کسی اونی که ما مزارعه میدیم، اونی که ما مزارعه میدیم، اونی که امروز او را کارخانه داری میگن به هر شکلی که بخواد باشد، از نظر او لازم است این است که کارگر از ثمره کار خودش، از مقداری لااقل از ثمره کار خودش محروم بگیرد. پس این بر اساس اون نظریه سود آباد ارزش اضافی دارد. اگر اون در محل خودش ثابت شد که نظریه ارزش اضافی ما نظریه بیاساسی است، این کلیت ندارد. توجه کردید صفات میدارد مشاهد در جامعه غیر سوسیالیست کار برای فرد میشد، ولی در جامعه سوسیالیست لاغرین کار برای جامعه میشد و جامعه من دیگر خود من. بنابراین اصل خود کار هم بدون اینکه ارزش اضافی نداشته باشه برای غیر میشه، ولی در این جامعه برای من میشه، برای مالک میشه. خب بنابراین از خودبیگانگی نیست و در اینجا از خودبیگانگی نه ارزش اضافی را در
نظر یک
اسمون دومی
شد که کارگران
داریدید. اولی دیوانگی کارگران از سمر به حاصل کارشی یعنی مورد استثنان. دومی دیوانگی کارگران از نفس کار. این دومی این که شما میدید با دومی قدر انتباه کارم. این دوکار این که این شدی بیان کرده. میگه ما با سر جن و دادن مسائل چنین میتن دارن که کارگران از حاصل دسترنج پیش بهره نمیگیرن این اولی. و کار نیز با خدایی آدمیان تخالف و تضاد حاصل می کنند، یعنی دوگونی میگه همین از مال غیر شد این با انسان تضاد حاصل می کنند، تضاد مال من باید باشه، من مال غیر بخواد باشه. به قول شما اگر هم هر چی بخوام مزد بخوام بدن طبیعت، یعنی خیلی مسئله دقیقه مال چی میگن جمعی، یکی اینکه مزد برابر با ارزش نیست یه نفر، یکی اینکه اصلا کار قابل فروش نیست، همین از کار اگر هر چه مزد بخوام دارم این کار قائل بشم کار را با من دو تا حساب کردم. توجه کردید؟
مدیریت این اسمی بزنن کار مرزی، یا مدیریت هم یک کار هست و کار مرزی هم بلاخره یک مقدار کار هست، ولی اون که سرمایه دار میدارد تنها در مقابل مدیریت بگه و گهی درست بگه، ولی وقتی مدیر عامل خیلی سرمایه دار هست، مدیر عامل هم خودش یه حقوق بده، سرمایه دار که بله باید تده سرمایه داره این جود هستن که خودشون مدیر عامل هم هستن، سرمایه داره این کل نصده مدیر عامل هم هستن که دیگه سرمایه از اونجا هستن سرمایه این که کار داره داره میده خیلی خوب حالا بلاخره این چیز هست. حالا این چی میگه ما این هست چون دیو ما حالا دار این که استفاده میکنیم کارگر بلا ها میگم کاری دکل بیتون دارم دارم کارگر هر چی بیشتر کار کنه به همون نسبت جهان اشیا در نظر بیگانه تر می شود. از این کارگر جامعه سوسیالیستی رو نمی دیگه کارگر جامعه سرمایه‌داری این همون جهانی است که کارگر بر ضد خود بنا می کند و این که کارشونی پیش خود رو کند در بعد این جهان جهانی که بر ضد خودش می کند کارگر خود پذیرتر تر می شود و جهان درونی او همواره کمتر به وی تعلق پیدا می کند، هم جهان بیرونی در بیرون هی تغییر تر می شه و به همون نسبت جهان اشیا در نظر بیگانه تر می شود، البته یک کارگر جامعه سوسیالیستی نمیشه دیگه، کارگر جامعه سرمایه‌داری. این همه جهانی است که کارگر بر ضد خود بنا میکنه و اینکه کارش اینه که چطور باشه. با برای این جهان، جهانی که بر ضد خودش میسازه، کارگر خود تغییرتر میشود و جهان درونی او همواره کمتر به وی تعلق پیدا میکنه. هم جهان بیرونی در بیرون هی تغییرتر میشه و جهان درونی مثل مسئله مذهبه و جهان درونش هم کمتر به خودش تعلق پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه انسان گرا بخواد بشه، خدا گرا میشه. به جای اینکه به انسان توجه داشته بشه، به بیرون از انسان توجه میشه. با بنای این جهان، این عبارت شعر با جیز تقبیل کرد، با بنای این جهان کارگر خود تغییرتر می شود و جهان ضروری او همواره کمتر به وی تعلق بدانی. در مورد مذهب نیز وضع در این گونه است. هر که انسان خود را در خداوند غرق کند، برای او یعنی برای خودش مقدار کمتری به جهان می ماند. هرچی که بیشتر در خدا غرق بشه، از خودش بیشتر مایه نیست. تشبیه هست. درسته اون اولی که میگه کمتر به خودش بره کرده. کارگر زندگی خود را در اشیا غرق می کند. ولی دیگر این زندگی به اون تعلق ندارد. در زندگی خود در اشیا غرق می کند، کارگر باید به اون سرمایه داری سید. زندگی خود در اشیاء، یعنی در بدست آوردن اشیاء، این مالکیت جزئی اشیاء، چون دوره مالکیت خصوصی کوشش میکنه که این مثلا خودش داشته باشه، اون داشته باشه، اون داشته باشه، به عنوان یه مالک خصوصی. ولی دیگر این زندگی به اون تعلق ندارد، بلکه در خدمت اشیاء تولید است. انسان وقتی که مالکیت خصوصی که شد، اون وقت انسان در خدمت تولید قرار میگیرد، نه تولید در خدمت انسان قرار میگیرد. چرا انسان در این مالکیت کار میکنه؟ توجه کردید به سر مالکیت کار نه اینکه اشیاء برای انسان. حاصل کارش دیگر از اون نیست، از آن او نیست. هرچی او بیشتر تولید کند با خود بیگان کردید. عبارته خیلی دیگر نه مبرده که چه به فرنگی نبیدید این یک نمات هزو only چنین از نظر ما در باره بیگانگی کارگران از ثمره و حاصل کارشون. خب پس این ببینید داره از این جمله‌ای که خوندیم چی فهمیده می‌شود. کارگر هر چی بیشتر کار کند به همون نسبت جهان اشیاء در نظرش بیگانه‌تر می‌شود. این همون جهانی است که کارگر بر ضد خود بنا میکند. با بنای این جهان کارگر خود تغییرتر میکند و جهان درونی او همواره کمتر به وی تعلق میدهد. کارگر زندگی خود را در اشیاء غرق میکند، ولی دیگر این زندگی به او تعلق ندارد، بلکه در خدمت اشیاء و تولید است. حاصل کار از دیگر از آن او نیست، هرچه او بیشتر تولید کند با خود بیگانه تر. تا اینجا همون دیوانگی انسان است با ثمره کار خودش، اما در باره دیوانگی کارگر از نفس کار حالا اینجا دقت نمی‌کنیم که بدل میاد چه نظاره که با ظاهر میکنه. ولی دیوانگی تنها حاصل کار تولیدی نیست، یعنی ثمره کار، بلکه در همون امر تولید نهفته است. دیوانگی کارگر در درون جریان تولید نهفته است. کار کارگر در واقع برای او جنبه خارجی و درونی دارد. خود کار اساساً یک عمل بیرون از خودش طرف میکنه، نه کار را عین ذات خودش طرف میکنه. او خود در درون ماهیت کارش قرار نمیگیره. اگر او کارگر با کار خود تأیید و تصدیق نمیشود، بلکه خویشتن را نقد و انکار میکند. او با کار نیروی جسمی و روحی خود را دوام نمیبخشد، بلکه طبیعت کهنه و روح خویش را به نابودی میکشد. از این روی که کارگر در ساعتهایی که به کار اشتغال ندارد به خویشتن باز میگردد، کارگر در لحظه های کار با خود بیگانه است. از این روی کار کارگر داوطلبانه نیست، بلکه جبری است. این درست همانند مذهب است. اگر این گفت مانند مذهب است، هر که انسان در فعالیتهای مذهبی خویش در خود پندار گردد
فقط که مرد و قلب انسان از تربیت اون فاصله میگیرد و همون نسبت کوششهایش به خود او تعلق پیدا میکند و با خود دیوانه میگردد. فعالیتهای کارگران نیز همان قضایه به خود آنان تعلق ندارد، در نتیجه با خود دیوانه میشوند، خویشتن را از دست میدهند و از خود بیخود میگردند.
نه
چطور واقعی کنم؟ تغییر داشت میگه
بعد به خود نتمرید کنم، در اینجا هم که نفس کار رو شده زمان تغییر رو داره
نه اینجا که نفس کار رو داره میگه اونم در اینجا که تغییر کار بودم تغییر رو دیده شده مثل همین در حال دیده نقصود در ما همین است که جلو دیگانگی و عهیده میره کارگر با کار خودش دیده میره. یک دیگانگی به معنای محروم بودن از ثمره کار است، یعنی استثمار است. یک دیگانگی دیگانگی با خود کار است که از کار را یک امر قابل فروش می داند، حالا هم از این که به مقدار با ارزش فروش بشود یا نه، یعنی کار را یک امر بیرونی می داند نه امر جلدی، یعنی کار را جزء شخصیت خودش نمیداند، ملاک شرافت خودش نمیداند، خودش را یک چیز میداند، کار یک چیز دیگری. توجه کردید؟ خودش را یک چیز میداند، کار یک چیز دیگری. این کار را باید بدهد در عوض کار اشیاء را بیاد بگیرد. بسیاری که کار چیزی نیست که باید این را داد و در عوض این چیزی را باید گرفت. خودش کارش هست، کار سازم به یه انسان هست، کار همه چیز انسان هست. کار را میدهد در عوض مالکیت میگیرد، مالکیت اشیاء را میگیرد. توجه کردید؟ این وقت خود میگانید. این خلاصه حرفایی که در اینجا تا اینجا بیانات ما شد در باره خود میگانگی انسان. بعد ها بگیم که از خود یک نوع چیزهایی کرده این نوع بسنه اشکالها و ایرادهایی میگیرد. این اشکالها و ایرادها خیلی مسئله مهم میگیرد. حالا اینجا برای ما برای یک دو جلسه دیگری که داریم این نمیتونه چیز دیگر داریم. گفتیم که برای هگل از تو دیگانگی یه مفهوم خاص بشه، برای فویرباخ یه مفهوم خاص بشه، برای مارکه یه مفهوم خاص بشه و حتی برای دیگران که حالا اینجا بحثی نکرده میکن مثلا مطرح کرده مفهوم دیگری داشته، بعد از مارکه این افرادی آمدن یه مفهوم های دیگری یه مسئله ای که ما بیشتر به خاطر این تحرک کردیم این هم آیا این مسئله دیگانه شدن انسان با خود در معارف ما مطرح شده یا نشده؟ و اگر مطرح شده در اینجا خود انسان چی تصویر داده شده و دیوانه شدن انسان با خودش چه جور تصویر شده و بازگشت انسان به خودش در اون معارف چی بیان شده؟ توجه کردید که من در اون زمینه یادداشت خیلی زیاد دارم و اونها را یادداشت خیلی قدیمی هم و اونها را انشاءالله در جایی که جلسه بعد میخونیم. پس ما از نظر بگیم از نظر معارف اسلامی باز انسان یک خود دارد و یک دیوانه شدن با خود و یک بازگشت و یک بازگشت به خود دارد. همه اینا هست. ببینید اون خود چیست، اون نوع دیوانگی چیست و نوع بازگشت چیست. از نظر خیلی نرمی از این خود این هم در نظر خیلی البته خب آدمی که وارد خیلی قبل نشون خیلی وارد برای خود نه اونجا که اظهار نظر میتونه خیلی عمیق بیشتر البته اون کتابی چیز عمیقتر کتاب ما بود برای اون کمتر نقل کرده این بیشتر نه بله آقا بله داره یه اول تطبع تازه مارکسیسم خیلیه خودش هم الان یه دین در بارش معتقدن که این بزرگترین مارکسیسم شناس ایران است. نه چون دیگه من همه چاپس کنم این دیوادن هست بیشتر جنده تئوری داره همین نقد میکنم نقد از خود دیوانگی را دیگه این اصلا سرش نیست دیگه
نقد عملی که نداره
نقد عملی که الان اینجا یادم